أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. به جای حدیثی که چهارشنبه ها مرسوم بود میخوندیم، امروز بعد از پایان درس چند جمله ای راجع به بحث انتخابات عرض میکنم که یه اطلاعاتی که شاید برای آقایون مفید باشه. فعلا بحث رو میخونیم، بعدش انشاءالله عرایزی داریم. در اینجا عرض کردیم که فروعی در باب مقاصه مرحوم محقق نراقی در مستند ذکر میکنند، مرحوم سید هم در ملحقات عروه ایشون تبعیت کرده و این فروع رو ذکر کرده است. سلام علیکم. مرحوم امام هم بعضی از اونها رو ذکر کردن که این فروعی است که بعضش رو خوندیم، بعضش هم باقی مونده. دیروز دو فرع خوندیم، یکی این بود که اگر شخص صاحب حق، کسی که خودش رو طلبکار میدونه، علم به طلب نداره ولی حجت شرعیه دارد، استصحاب داره، بینه ای دارد، دو نفر شاهدی که به نظرش مورد اعتماد هستند، اینها شهادت میدن برای او که این طلبکار است و این آقا بدهی رو پرداخت نکرده، آیا با حجت شرعی میتونه تقاضا بکنه؟ علم ندارد خودش. این یه بحث بود که گفتیم جایز نیست. و یه بحث هم این بود که از مال مشترک که دو نفر با هم شریک هستند، یکی این مدیونه، آیا صاحب حق از مال مشترک بین مدیون و غیر میتوند تقاضا بکنه؟ که لازمش این است که مال غیر رو هم برداره تصرف بکنه. گفتیم جایز نیست، چون لازمش تصرف در مال غیر است بدون اذن. اگر اون طرف شریک اذن بده جایز، اما اگر اذن نداد از این جهت جایز نیست، چون لازمش تصرف در مال غیر. اما اگر حالا این براش مهم نیست، این حرام رو مرتکب شد، تقاص واقع میشه. اینجور نیست که تقاص شرطش این باشد که اذن غیر لازم داشته باشد، که اگر شریک اذن نده تقاص محقق نشه. نه، ادله تقاص مطلقه. شما از مالی که طرف داره میخواد مال مختص باشد یا مال مشترک میتونید تقاص کنید. اگر اذن بگیرید حرام هم مرتکب نشدید، بدون اذن اگر شد حرام مرتکب شده، ولی تقاص واقع میشه. اون سهمی که مال اون مدیون بود رو این به عنوان تقاص برداشت مالک میشه، در نتیجه خود این ذوالحق مقتص شریک میشد با اون طرف، بینشون مال بین این دوتا شراکت میشه. گفتیم این بحث قبلی. امروز بحث مسئله 12 این است که اگر کسی طلبکاره و عالمم هست به طلب، منتها خجالت میکشه بره مطالبه بکنه، حیا میکنه، منعه الحیا، اون بدهکار رو هر روزم میبینه. مثلا فرض فرمایید که یه وقت اون آقای پولی از این دستی گفت اینقدر به من بده فردا بهت میدم، داده، اونم همجور تأخیر انداخته. اگر یک کلمه بهش بگه آقا این طلب من رو بده، فوری میده. منتها این خجالت میکشه که بگه آقا شما اینقدر پول از من گرفتی ندادی، به من طلبکاری، بدهکاری. خجالت میکشه. آیا این میتونه تقاص بکنه؟ اگر به او اظهار بکند جاهد نیست، مماطل هم نیست، شاید یادش رفته، اهمیتی بهش نمیده، به مجرد این که این بگه میده، اما این خجالت میکشه. حالا این حیا که مانع از اظهار طلب هست، باعث این میشد که انسان تقاص بکنه. یا فرض کنید خوف، میترسه، یا آدم ظالمیست، آدم جسوریست، اگر بهش بگه من از شما طلب کارم، آبروشو میبره، کتکش هم میزن. توجه فرمودید؟ در اینجا آیا میتوند بره به جای این که اظهار بکنه تقاص بکند؟ یا مصلحت دیگری غیر از این عرض کنم که خوف و حیا، فرض کنید تو خیشی هست، میبیند یه کدورتی پیدا میشد، با هم عموزاده هستن، حالا بگه من اینقدر از شما طلبکار هستم، حیا مانع نیست، ترسم نیست، اما یه کدورتی ممکنه پیش بیاد، این مصلحت دیگری غیر خوف و حیا. این جهات اگر در کار باشه، آیا مجوز تقاص هست که چون من خجالت میکشم اظهار کنم طلب خودم را، پس برم تقاص بکنم، یا چون خوف دارم ازش که اظهار بکنم برم تقاص بکنم، یا مصلحت دیگری؟ مرحوم صاحب مستند ایشون فرمود جایز است، تقاص جایز است در همه این موارد که مصلحت اقتضا میکند، یا خوف اینجا دارد، یا فرض کنید حیا مانع است. در این جور جاها ایشون فرمود جایز است که بره تقاص بکنه. باز ایشون تمسک به همون عمومات میکند، ولی خب جوابش این است که ما در روایات عنوان جهدهو، جهدنی، کابرنی، امثال اینها داریم. اونی که باعث این میشد، موجب این میشد که من برم تقاص بکنم، مجوز این است که شارع به من اجازه میداد تقاص را، جهد اوست، مکابره کردن اوست، مماطله کردن اون بدهکار است، این مجوزه. وقتی ما از روایات استفاده میکنیم که اون روایاتی که مشروعیت تقاص رو میگه، میگه تقاص در جایی مشروع است که اون طرف مجهد بکنه، جهود او باعث میشد، مماطله او باعث میشد، اینجا هیچ کدام نیست. در اینجا که این حیا میکند سوال بکند یا اظهار کند، نه اینکه او نده، اگر اظهار بکند لعل اون بده، هیچ جهودی هم در کار نیست، مماطله هم نیست. توجه فرموده. بنابراین پس در اینجاها ادله اینجا شامل نمیشد، نه اینکه عمومات ما تمسک بکنیم، اصلا مورد مورد شمول روایات نیست. نه اونم خوف نبود، اونا خوف نبود، اما زورش نمیرسید، اون از این باب بود، ترس نداشت که اظهار بکند، اون تا زورش نمیدادن، قصد بود. نه خب این ظاهرش این بود، میگفت گرفتن اخذه سلطان، یا اسب فارهی دارم، اینا میفرستن میان اسبو میگیرن دیگه هم نمیدن، این قصبه، ظلمه، ان ظلمن، ان قصبن گرفتن، اینم زورش نمیرسون. بعیده که خوف باشه. علی حال در این جور موارد روایات شاملش نمیشه. و کذا لو شک کرد، اگر خوف و اینا در کار نیست اما شک دارد که آیا این بدهکار اگر من اظهار بکنم جهد میکنه، انکار میکنه یا نه، شک دارد که آیا این مماطله میکنه، من برم بهش بگم بده، بگه فردا بیا، دوباره برم بگه پس فردا بیا، هفته دیگه بیا، آیا مماطل هست یا نیست، شک داره، نره دنبال که بگه خب من همینقدر که شک دارم دیگه نرم خودمون به زحمت بیندازم سوال بکنم، طلبکاری بکنم، برم تقاص بکنم. اینم میگیم جایز نیست. در زمینه شک این که آیا اگر من اظهار کنم او منکر میشه یا نه، مماطل میشه یا نه، اینجا با شک بخواد تقاص بکند این مجوز نیست. به همون دلیل که از روایات ما عنوان جهود مماطل میخوایم، نه فقط اینکه احتمال میدیم، شک دارم احتمال میدم اگر من ابراز بکنم مماطله بکنم. این یک مسئله. مسئله 13 فرماد لا یجوز و تقاص من مال تعلق بهی حق الغیر. مسئله قبلی که خوندیم این بود که تقاص از مال مشترک، مالی بود که هم خود اون مدیون مالک بود هم غیر شریک داشت. حالا فرض این است که نه، مال خود اون مدیونه ولی حق غیر بهش تعلق گرفته است. توجه فرمایید، مثلا یه مالی چه پیش یه نفر رهن گذاشته، وثیقه الدین. خب الان این دسترسی پیدا کرده به مالی که رهن غیر است، ملکیتش ملک مدیونه، مال اوست، اما اینو رهن دینی که از یه نفر گرفته اینو به عنوان رهن قرار داده، حق رهن دیگری به این تعلق گرفته. به این معنا حق رهن از این باب است که اگر چنونچه این شخص بدهی را سر موعد نداد، او بتوند از این مال استیفا حقشو بکنه، بفروشد طلبشو برداره. این حق رهنه. پس غیر حق رو این مال پیدا کرده است که اگر این طلب رو نداد بتوند این فرش رو بفروشد طلبشو بردارد. حالا این دسترسی به این فرش پیدا کرد، آیا میتوند این فرش رو برداره به عنوان تقاص یا نه؟ باز در اینجا حق غیر بهش تعلق گرفته است. در اینجا فرمان جایز نیست. عرض کنم که خود مرحوم صاحب مستندم میگه جایز نیست، چون حق غیر به این مال تعلق گرفته و اگر بخواد این به عنوان تقاص این فرش رو بردارد لعل موجب تضییع حق غیر بشد. اگر این دین را نداد اون دیگه دسترسی به جایی ندارد. اگر فرش بود فرشو میفروخت دینشو برمیداشت، حالا که فرشو این به عنوان تقاص برداشت وثیقه دین از دست او گرفته شد، ممکنه حقش تضییع بشه. پس در اینجا چون موجب تضییع حق است، درست ادله قصاص به نحو مطلق به این شخص ولایت میده از مال او بردار، اذن میده از مال او بردار، اما دیگه اذن در تضییع حق غیر هم که نمیده، میگه مال او رو بردار در صورتی که حق دیگری از بین نره، اذن در تضییع حق دیگر نشده، بنابراین پس جایز است. اگر مالی حق رهن بهش تعلق گرفته اگر بخواد این به عنوان تقاص بردارد موجب تضییع حق میشه، ادله اینجا رو نمیگیره. این یک مثال حق رهن. یه وقت است که عرض کنم که حق قرما، یه کسی بدهکاره، تعدادی طلبکار دورشو گرفته، رفتن شکایت کردن به دادگاه، دادگاه رسیدگی کرده، برای دادگاه مهرت شده که این موجودی او و اموال او وافی به اداء دیون نیست، کمتره، مجموع ثروتش 10 میلیونه، 20 میلیون بدهکاری دارن، طلبکاراش بیشترن، بدهیهاش بیش از موجودیشه. اینجا حاکم وقتی براش ثابت شد که اموال او وافی به دین نیست، او رو حکم به هجرش میده، محجور میکند این شخص رو. یعنی هجرهو منعهو ان تصرف در مال، میگه حق نداری در مال تصرف کنی، این مال باید بمونه تا بین قرما طلبکارها تقسیم بشه، چون کمترم هست اون وقت به نسبت تقسیم میشه. فضل فرموده اگر یک کسی 10 میلیون موجودیشه، 20 میلیون بدهکار هست، به هر کسی که 1 میلیون طلبکار هست 500 هزار تومان باید بده، چون نصف موجودیش نصف بدهیست، 50% طلب هر کسی رو میتونن بهش بدن، 50% میمون. در اینجا که حکم به هجر کسی داده شده، محجور شده از تصرف در مالش به واسطه این که حق قرما تعلق به این مال گرفته، حالا اگر این شخص دسترسی به یه مالی ازش پیدا کرد، میتوند به عنوان تقاص برداره. فرض این است که این جزء اون قرما نیست، اگر جزء اون قرما بود اونا رفتن شکایت کردن به محکمه و محکمه براش ثابت شده مجموع بدهی 10 میلیون، 20 میلیون، مجموع مال 10 میلیون، این جزء اونا نیست. فرض این است که نرفته شکایت بکند و اظهار بکنه، میخواد تقاص بکنه، منتها یکی از طلبکار هاست. خب همینجور که اون قرما رفتن به محکمه شکایت کردن، اسمشون جزء لیست طلبکاران این آمده، مال هم باید بینشون تقسیم بشه. اگر این بر نداره بین اونا تقسیم میشه، اگر بر دارد این موجب تضییع حق اونا. ولی خودش طلبکاره، اما طلبکاری است که اظهار نکرده و مالی که قرما حق بهش تعلق گرفته، اونا اگر مثلا گفتیم ممکنه چون مال وافی به تمام دین نیست، یکی نصف طلبشون رو بهشون بدن، اگر این بخواد تمام طلبش رو برداره موجب تضییع حقوق اونا. اونا یکی 50% طلبشون رو مثلا میگیرن، این میخواد تمامشو برداره. علاوه فرض این که بگه من به اندازه‌ای که سهمم میشه برمیدارم، همه اونا یکی نصف طلبشون رو بگه منم نصف طلبو برمیدارم، بازم میگیم جایز نیست، چون در اونجا با حکم حاکم این مال ممنوع و تصرف شده. حق ندارد اون شخص خودش که مالک است تصرف بکنه، پس به اینم اذن تصرف داده نمیشه. پس لا یجوز برای این شخص تقاص در مالی که حق قرما بهش تعلق گرفته و حاکم محکوم کرده اون شخص رو به منع از تصرف در مال. بله اگر قبل از مراجعه به حاکم باشد و حکم به هجر اگر بخواد تقاص بکند میتونه، منافات با حکم حاکم و حق قرما نداره. در اونجایی که حق قرما به این مال تعلق گرفته قبل از اینکه حاکم حکم به هجر بده، اگر بخواد تقاص بکنه اشکال نداره، از مال مدیون تقاص کرده، اما بعد از حکم به هجر یه منعی اینجا اومده، یه حقی از قرما به این مال تعلق گرفته، ولو به اندازه حقش هم بخواد برداره میگن جایز نیست. خب منافات با همون منع از تصرف داره که حاکم چیز کرده، این تقریبا منافات با اون جد، ولو به اندازه حقش هم برداره، عرض کنم که منافات با اون حجری دارد که حاکم حکم بشه. مالک ممنوعه، اینم میخواد از طرف او تقاص بکند، اینم ممنوع از تصرف. یکی هم مثال سوم در مال میت که عرض کنم که اونم باز ترکه او وافی به دیونش نیست، این همینجاست. شخصی فوت شده، بدهکار است، طلبکارا رفتن پیش حاکم شکایت کردن، حاکم هم حکم کرده به اینکه اموال چون وافی نیست به ادای دین، ترکه او وافی به ادای دین نیست، ممنوع کرده از تصرف. در اینجا باز همون حرف میاد که اگر این طلبکار از اون میت هست بخواد بره بردار مال خودش را یا تقاضا بکنه، منافات با حق غرماء میت داره. اینم باز سه تا مثال که حق غیر به این مال اگر تعلق گرفت این بخواد تقاضا بکنه جایز نیست، چون موجب تضییع حق دیگران میشه. اینم یک مسئله. مسئله چهاردهم، لا یجوز و لغیر ذل حق التقاص. عرض کنم که تقاص اجازه داده شد به شخص طلبکار، شخصی که ذو حق است و میبیند که اون بدهکار جهد داره، جهود داره یا مماطله میکند، به این شخص اذن دادن تقاص بکن. غیر خود این شخص ذو حق اگر بخواد بره ولو از طرف این برای خاطر این بره تقاص بکنه جایز نیست. مرحوم صاحب مستند میگه چرا جایز نباشه؟ اگر یک کسی فی سبیل الله میبیند این آقا طلبکاره، اون شخص بدهکار هم منکره و یا اینکه مماطله، این برای خاطر اینکه این شخص طلبکار را به حقش برسوند، رفع ظلم ازش بکند، فرمود نه اینکه جایزه بلی یجبه. مرحوم صاحب مستند میگه واجب این کار. یه شخصی اگر توانشو داره، یه مالی از او پیش من هست، میبینم این آقا که مالش دست منه بدهکار به زیده و نمیده، زیدم مطالبه میکند، زید طلبکار مطالبه حق داره، اینم اداء حق نمیکند، مالی ازش در دست من هست، خب چرا من تقاص نکنم؟ به عنوان تقاص این مال رو بر میدارم میدم به زید که طلبکاره. پس جایز باشد تقاص برای غیر ذوالحق به عنوان اینکه احسان است، رفع ظلم است، من ظلم کسی را میخوام از بین ببرم. ایشون فرمود به این دلیل جایزه، چون رفع ظلم واجب است، نه تنها جایز بل یجب. ولی خب جوابش این است که این تصرف در مال غیر حرام است، مگر دلیل بیاد. دلیل که ادله تقاص است به ذوالحق اجازه داده، مثل در باب قصاصه. در باب قصاص جعلنا لولیهی سلطانا، من قتل مظلوما، کسی که کشته شد ولایت دادن به ولی که بره قصاص بکنه. حالا اگر یه رهگذری قاتل رو پیدا کرد بگه این قاتل زید است، بزند بکشد، قصاص میشه، ولو به عنوان قصاص او را میکشد، اما ذو حق نیست. این شخص دمش محترمه، چون قاتل شد نسبت به ولی دم اون مقتول خونش هدره، میتونن قصاص بکنن، اما نسبت به غیر ولی دم که خونش هدر نیست، محترم و دمه، دمش باید احترامش نگه داشته بشه، باید حفظ بشه. پس فقط ولی دم میتوند قصاص بکنه. اینجام به طلبکار ذو حق این ادله جواز قصاص اجازه داد برو قصاص بود تقاص بکن، برو مال تو بردار، به او اجازه دادن. پس غیر ولو نیت خیر هم دارد، ولو قصد خیر دارد، احسان است، ولو فرض بفرمود دفع ظلم میخواد بکنن، اما مجوزی براش نیست. پس غیر خود ذوالحق اگر بخواد تقاص بکنه جایز است، ادله نمیگیرد اینجور. بله میتوند وکالت بده، چون مباشرت در شرط نیست، در تقاص کردن مباشرت شرط نیست، میتوند وکالت بکسه، یک کسی رو وکیل بکنه که شما از طرف من برو این تقاص رو از مال او انجام بده. این طور نیست، چون یکی از اموریست که قابل توکیله و هر چیزی قابل توکیل باشد شخص میتوند کسی رو وکیل کند برای خودش در اون امر بره به جایو انجام بده. پس بدون توکیل یک کسی بخواد قصاص تقاص بکنه جایز نیست، اما اگر خود ذوالحق وکالت بده بحثی نیست، چون مباشرت در شرط نیست. همچنین اگر ولی خود اون ذوالحق صغیری است، مثلا طلبکار از کسی است و اون طرف مماطله میکند یا منکره، ولی صغیر میتوند از باب ولایت بره تقاص بکنه، چون ولی است، از باب ولایتی که بر ذوالحق داره میتوند تقاص بکنه. پس تقاص باز اینجا به عنوان ولایت بر ذوالحق است، جد او، ولی او، مثلا پدر او، یا اگر حاکم شهر ولی باشد، مثل مثلا مجنونی است که متصل به سقر نیست و اگر اون بود خود پدر و جد ولایت دارند، جوانی بود که بعد از اینکه بالغ شد دیگه ولایت ازش، ولایت پدر و جد ساقط شد، بعد مجنون شده. مجنون اینجوری ولیش حاکمه، پدر و جد دیگه ولایت روش نداره. خب ولی مجنون است، حاکم میتونه از باب ولایت این کار رو بکنه. پس یا وکیل یا ولی میتونن تقاص بکنن، غیر اینها تقاص جایز نیست. عرض کنم که این 14 تا فرع از فروع رو خوندیم، در 12 تا فرع دیگه هست. من فکر میکنم خیلی ضرورتی که بحث بکنیم نیست، خیلی مهمم نیست، یکی دو تاش هست که حالا ببینیم اگر بعد از شروع درس ها توانستیم، عرض کنم که یه دو تا درس بخونیم لابلای درس دیگری که شروع کردیم، اگر حیاتی باشد میخونیم، اگر نه خدایون میتونیم مطالعه کنیم. صلی الله علیه و آله.